شد سخن میگوید. همه اینها و هفت شهر عشق بعد از خبرهای فرهنگی. اخبار فرهنگی افغانستان در هفته گذشته را از برشنا نظری میشنوید.
موزیم ملی افغانستان با اسکل یکی از ورزشکاران افغان را که فاصله بین افغانستان و ایالات متحده را در مدت 1 سال و 3 روز طی کرده بود در کنار سایر داشته های تاریخی این کشور قرار داد. دکتر نادرشان ننگرهاری برای رساندن پیام صلح و دوستی افغان ها از میان حدود 10 کشور جهان گذشته و به امریکا سفر کرده بود. عمر خان مسعودی رئیس موزیم ملی افغانستان گفت که با اسکل آقای ننگرهاری را به هدف آشنایی نسل های بعدی با کارنامه های این افغان در موزیم قرار می دهند.
بجاست که در موزیم ملی افغانستان از چنین قهرمانا وسایل که اینا به کار بردن، باسکل و سایر چیزایی که اینا در سفر به این دشت های سوزان در این فاصله بسیار دور در گرمی و سردی طی تاریخ کرده، این فاصله ها را به موزیم ملی اعدام میشه. موزیم ملی را به بخش دیپارتمنت مردم شناسی محول ساخت کرد، خواد ساخت و در جای مناسب یک به نمایش خواد گذاشتیم تا یکی افغانای ما بتنند بفهمند که در این کشور چنین قهرمانه وجود دارد.
نادرشاه این سفر را در سال 2002 میلادی آغاز کرده بود و در سال 2003 میلادی به پایان رساند. اما موزیم ملی افغانستان حالا تصمیم گرفته است تا بایسکل این افغان را در کنار سایر میراث‌های فرهنگی افغانستان قرار بدهد. در موزیم ملی افغانستان همین اکنون موتر امان الله خان و برخی وسایل دیگر نیز نگهداری می‌شوند که در جریان جنگ‌ها اندک نیز آسیب دیدند. اداره علمی فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو میگوید که حمایت‌های تازه مالی برای تقویت برنامه‌های رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی افغانستان جذب شده است. در اعلامیه‌ای که از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسیده، گفته شده است که ایتالیا 1 میلیون دلار را به هدف تقویت برنامه‌های آموزشی از طریق رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. گفته شده است که از این پول برای انکشاف نشرات این نهاد فرهنگی استفاده خواهد شد. تلویزیون تعلیمی افغانستان روزانه 3 ساعت و رادیوی آن 24 ساعت نشرات میکند. این نهاد آموزشی، تعلیمی و تربیتی در چارچوب وزارت معارف افغانستان فعالیت می‌نماید. بر اساس برخی گزارش‌ها طالبان مسلح در قاچاق آثار باستانی دست دارند و مقامات محلی در ولایت بادغیس میگویند که طالبان در این ولایت با قاچاقبران آثار باستانی همکاری می‌کنند. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که طالبان در برخی از ولسوالی‌های ولایت بادغیس دست به حفریات خود سر زده و آثار باستانی را قاچاق می‌کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس گفته است که در ساحات از ولسوالی‌های قادس، جوین و بالامرغاب طالبان با استفاده از تسلطی که دارند دست به این فعالیت هایی میزنند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی در ولایت بادغیس گفتند که تا حد زیادی از چنین تلاش ها جلوگیری کردند، اما طالبان مسلح تا کنون در مورد تبصره ننمودند. چهارمین جشنواره موسیقی افغانستان اخیراً در شهر هامبورگ آلمان برگزار شد. این جشنواره از سوی شبکه تلویزیون آریانا راه اندازی شده بود و 250 تن از هنرمندان و فرهنگیان افغان از کشورهای مختلف در آن اشتراک کرده بودند. انجینیر احسان الله بیات رئیس شبکه رادیو تلویزیون آریانا هدف از راه اندازی این جشنواره ها را تبادل تجارب و تشویق هنرمندان موسیقی کشور خواند. در این جشنواره به پاس خدمات دیرینه هنرمندان سابقه دار و پرآوازه کشور، جوایز لقب یک عمر شایستگی در هنر را به عبدالوهاب مددی، ظاهر هویدا، آرمان، گلزمان و خانم افسانه و همچنان جوایز ستاره موسیقی را به رحیم مهریار و خانم پرستو اهدا کرد. در این حال جوایز افتخاری به هنرمندان پرتلاش و موفق کشور لطیف ننگرهاری، نظیر خارا و شریف ساحل نیز توزیع گردید. سومین جشنواره موسیقی هنرمندان افغانستان در سال گذشته در شهر سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا راه اندازی شده بود. و خبر آخر این که یک مجموعه ای از آثار باستانی افغانستان در کانادا با نمایش گذاشته شده است تا بتواند توجه کانادایی ها را به فرهنگ و تمدن این کشور آشنا بسازد. مقامات در کابل گفتند که در این مجموعه 231 اثر باستانی ساحات تلاتپه، بگرام، آی خانم و تپه فلول افغانستان به نمایش گذاشته شده است. قرار است این آثار برای 5 ماه در موزیم تمدن کانادا نمایش داده شود. قبلا این آثار در کشورهای آمریکا، فرانسه و هلند نیز به نمایش گذاشته شده بود و ده ها هزار تن از علاقمندان آثار باستانی جهان از آن دیدن کرده اند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
انجمن ادبی گوهرشاد بیگم با 20 عضو در میمنه به فعالیت آغاز کرد. این نهاد نخستین انجمن ادبی زنان در فاریاب می باشد. ارگان نشراتی این انجمن ماهنامه بیگم نام دارد و انجمن هفته 3 بار نشست های ادبی خود را دایر می کند. گزارشی از مراسم گشایش این انجمن داریم که با صدای اهدیه ارمغان یک شاعر جوان بلخ آغاز می شود.
ایجاد یا گشایش چنین محفل فرهنگی و چنین علاقات فرهنگی خصوصا در ولایت‌های چون فاریاب، جوزجان و بلخ که قبلا هم یک خانه فرهنگی به نام پرتو در بلخ ایجاد شده و کار میکنن دخترها خیلی مفید است و من این را یک کار مثبت میبینم.
به گفته اعضای این انجمن هرچند این کانون فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خیش را به تازگی آغاز کرده، اما به این مدت کم کارهای خوبی در جهت سرایش شعر، داستان‌های کوتاه و طرح‌های ادبی صورت گرفته است. از اعضای انجمن در زمینه چنین میگوید:
اسم من یلدوز مسرور، یکی از اعضای گوهرشاد بیگم میباشم. دو ماه میشه خانه فرهنگی گوهرشاد بیگم فعالیت میکنه در اطلاعات فرهنگ و در اینجا خواهران عزیز ما میآیند، شعر، داستان، طرح ادبی، مقاله نوشته میکنند. البته استادای بسیار عزیز ما هستند که اینجا نقد میکنند. ما از اونها یک دنیا سپاسگزاریم که زحمت میکشن واقعا اینجا فعالیت میکنند. قسمی که به همگان معلوم است، گوهرشاد بیگم یک زن مدبر نویسنده و شاعر مدبر بود. واقعا زحمت های زیادی کشیده، کارخانه ها، مهمان خانه ها و مدارس را اعمار کرده. ما هم خواستیم کانون فرهنگی را به نام گوهرشاد بیگم بگذاریم.
در ولایت فاریاب کنونهای ادبی دیگری چون انجمن آزاد فرهنگی فاریاب، انجمن ادبی سلسله موی دوست و انجمن ادبی زهیر فاریابی قبلا ایجاد شده بودند، اما انجمن گوهرشاد بیگم با کوشش دختران و برای دختران ایجاد شده است. و اما یک مرکز اجتماعی زنان هم در دره اژدر ولایت بامیان گشایش یافت. مؤسسه آرزو با کمک های مردم امریکا این مرکز را ایجاد کرده است. گزارشی داریم که با صدای خانم روزیه نماینده مؤسسه آرزو آغاز می شود.
اصل مقصد ما است که اینجا برای خانم ها سهولت شود. یک اتاق بسیار کلان ساختیم که 12 جای داره که خانم ها بیاین رخت بشورند. دو اتاق است که اونجا می تانن سر جان خود بشورند، طفلای خود بشورند. دیگه یک اتاق است که درس می خوانن و یک اتاق است که ورکشاپ است و یک سه منزل است. ما می خواهیم که اینجا بیاین خانم ها قالین ببافند. دیگه یک اتاق ساختیم که خانم ها بیاین اینجا چای بخورن، بشنن، گپ بزنن.
این پروژه اجتماعی زنان توسط زینب رضایی، رئیس شورای انکشافی زنان دره اژدر اجرا شده است. این که چه تعداد پروژه توسط زینب رضایی در دره اژدر تطبیق شده و این پروژه چه سهولت‌های را برای زنان دره اژدر فراهم کرده است، زینب رضایی توضیح می‌دهد.
طی 4 سال ما گفته میتونیم که 40 پروژه ما بر زنان اینجا آوردیم. این پروژه بزرگترین پروژه و بزرگترین خدمتیه که بر زنان خواهد شد. ذره دی بود که زنان واقعا اینجا هوا سرد زمستان میشد، در سرای نل کالاشویی میکرد و سواد نداشتن. ما این پروژه رو تقاضا کردیم که یک جای کالاشویی و یک جای تعلیمی بر زنان شود، هم درس میخونه و هم به کالای خود اینجا بشه. ما فکر میکنیم که یک تجربه شود یا یک الگوش برای دیگه زنای بامیان که بتونن همچین مرکزایی رو داشته باشن. واقعا در هر جای بامیان همچین مرکزای ضرورت هست.
دو تن از زنان دره اژدر نیز چنین نظری دارن.
من ندا هستم از اژدر و ما در کورس آموزش درسای دری، ریاضی و انگلیسی را برای زن و دختر و 20 نفر زن و دختر درس میدم.
برای از ما خیلی خوب است، اما من چی نداشتم. برای ما حمام گرم شده، لباس شویی درست شده، برای من خیلی خوب است. اطفال ما کورسای آموزش زن ها خودم عمل کورس آموزش میخوانیم، صرف 4 میخوانیم کورس آرزو. خوشم هستم واسه چنین.
در دره اژدر حدود 450 خانه از مهاجرین برگشته برگشته به وطن زندگی میکنند. در این منطقه مهاجرین برگشته به وطن توسط زینب رضایی رئیس شورای انکشافی زنان این دره پروژه های آب صحی نلکشی شده، سرک، برق آفتابی، قالین بافی و سواد آموزی اجرا شده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کاروان‌های حاجیان که اخیراً از سراسر جهان روی مکه معظمه و حج خانه خدا شده بودند، اینک پس از ادای زیارت روی سرزمین‌های خویشند. درباره تاریخچه بنای خانه خدا و هم مراسم حج، به صحبت یک عالم دینی مهاجر افغان گوش می دهیم که همه ساله مسئولیت رهنمایی کاروان حاجیان مهاجر افغان از ایران و خانه خدا را عهده‌دار می باشد. سپاسگزارم از همکارم سعید احسان که صحبت آقای سید طاهر مدرسی را در چند بخش به مجله فرهنگی آزادی فرستاده است و اینک با شنوندگان عزیز به بخش اول این صحبت گوش می دهیم.
خانه خدا در همون نقطه‌ای که مرکز همه عالم هست ساخته شده و اولین کسی که او را ساخت فرشته ها بودن. 2000 سال جلوتر از خلقت حضرت آدم فرشته ها این را ساختن و فرشته ها با او طواف میکردن و عبادت خدا را میکردن. دومین کسی که این خانه خدا را ساخت حضرت آدم بود که از ساختن فرشته ها کم کم خانه شکست هایی پیدا کرده بود. بعد حضرت آدم که آمد ساخت و ما به یک تعبیر زیبایی بگم که معمار این خانه حضرت آدم بود، کارگرش حضرت حوا مادر بزرگ ما بود و مهندسش جبرئیل امین بود که نقشه را جبرئیل امین میداد. فرمان خدا بود. سومین کسی که خانه را بازسازی کرد یک مقدار جزئی تر 6 فرزند حضرت آدم بود. طوفان نوح شد. در طوفان نوح ما روایت های داریم که خانه خدا غرق نشد. اساسا آب در اطراف خانه خدا میپیچید و نمیتونست خانه خدا رو غرق کنه. هر قدر آب بالا میرفت با جایگاه خانه خدا اصلا آب او رو فرا نگرفت، ولی این آب ها که به گوشه و کنار دیوار ها میخورد دیوار ها رو شکست داد کم و بیش. بعد حضرت ابراهیم خلیل که آمد بعد از طوفان نوح بود، خداوند دستور داد که خانه رو بساز. لذا حضرت ابراهیم پس از طوفان نوح که ساخته به تعبیر میگه اولین بانی خانه کعبه حضرت ابراهیمه، یعنی اولین بانیش بعد از طوفان نوح، وگرنه این چهارمین بناست و همینطور ساخته شده آمده. 10 بار دیگه بعد از اون ساخته شده که چند بارش هم در دوره مسلمان هاست. مثلا در سال 63 هجری ساخته شده، در سال 73 هجری ساخته شده و همینطور سالهای مختلف دیگه، تا اینکه آخرین ساختنش در زمان حکومت سعودی بوده که در سال 1417 هجری قمری این خانه بازسازی شد، از قسمت داخل محکم بندی شد و خیلی زیبا اونا ساخته شد. قبل از آن که اینجا شهر شود، حضرت ابراهیم خانم خود را با اسماعیل آورد کنار این دیوارهای باقی مانده از خانه خدا گذاشت و همونجا دعا کرد خدا اینجا را یک شهر امن قرار بده و اهل آن را از رزق روزی بهره‌مند ساز. پس اولین دعایش چه بود؟ شهر امن. پس از آن که اینجا شهر ساخته شد که ابراهیم خلیل آمد خانه خدا را بساخت و شهر در اطرافش ساخته شد، وقت باز دست به دعا برداشت، رب اجعل هذا البلد آمنا و اجنبنی و بنیک ان نعبد الاصنام، خدایا این شهر را شهر امن قرار بده و فرزندان مرا نگه دار که بت پرست نشوند، دنبال ضلالت و گمراهی نروند. ما فقط باید بنده خدا باشیم و عبادت خدا را بکنیم و این مسئله امنیت مهم. لذا هر کشوری، هر ملتی، هر جامعه ظرف سعادت و خوشبختی، موفقیت و کامیابیشون امنیت. اگر امنیت داشته باشیم فرهنگ داریم، اگر امنیت داشته باشیم اقتصاد داریم، اگر امنیت داشته باشیم سیاست داریم، اگر امنیت داشته باشیم حکومت داریم، ولی اگر امنیت نباشه همه چیز بود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شهر عشق. نوشته و ترتیب از خالد نویسا.
بیستم قوس مصادف بود با دومین سال روز در گذشت عاقل بیرنگ کوه دامنی، شاعر معاصر افغان. بیرنگ کوه دامنی دو سال پیش از شهر شعر و زندگی کوچید، اما آثار از خود بجا گذارد که همچنان زنده‌اند. این برنامه را به یاد او سر می کنیم. کیست در روی زمین این همه تنها که منم، تا خدا فاصله نیست از اینجا که منم. گشتر اوزان رهایی به قیامت موکول، این چون این بسته زنجیره شبها که منم. خواهم امشب به تو گویم غم تنهایی خود، در اگر بسته بود پنجره بکشا که منم. سر سودا زده امروز مرا خواهد کشت، این همه در غم نا آمده فردا که منم. من سرا پای تو گشتم، تو همه من گشتی، اندر این جامه توی یار بگو یا که منم. کار آشفته دنیا طلبت عمر ابد، هرگز و هیچ به سامان نشود تا که منم. محمد عاقل بیرنگ کوهدامنی در سال 1330 هجری شمسی در کوهدامن، منطقه در شمال کابل زاده شد. در سال 1353 با استفاده از یک بورس تحصیلی در رشته زبان و ادبیات فارسی عازم ایران شد و بعد از اخذ سند لسانس به افغانستان بازگشت. در سال 1360 به عنوان استاد در فاکولته ادبیات پوهنتون کابل به تدریس مشغول شد. کوهدامنی 15 سال پیش به لندن رفت و با خانواده‌اش مقیم آن دیار شد. پرتو نادری، شاعر و نویسنده افغان، درباره کوهدامنی می گوید:
افغانستان با از دست داده بیرنگ یکی از چهره های درخشان ادبی خود از دست داده. میخوام بگم که بیرنگ نه تنها در افغانستان بلکه در حوزه زبان فارسی، دری در ایران، افغانستان، تاجیکستان، در کشورهای اروپایی و آمریکایی یک چهره شناخته شده بود و شعرهایش مورد علاقه بود.
از بیرنگ کوهدامنی تا زمان مرگش 10 کتاب شعر، تحقیق ادبی و گزینه‌های شعر و داستان انتخابی از نویسندگان خارجی به جا مانده است. سلام به شقایق نخستین مجموعه شعر اوست که در دهه 60 در کابل به نشر رسیده است. در اشراق واژه‌ها، طلوع سبز شگفتن و تلخ‌ترین فصل خدا مجموعه‌های دیگر بیرنگ کوهدامنی است. آخرین مجموعه شعر او که در لندن چاپ شده است، من ناله می نویسم نام دارد، که شامل غزلهای سوزناک و اثرناکش در فراق وطن و برای وطن می باشد. همچنان مشکلات مهاجرت و تلخکامی های زندگی در این کتاب بازتاب یافته است. استاد رهنورد زریاب، نویسنده افغان، از آثار چاپ نشده او نیز یاد می کند.
بیرنگ کوهدامنی از چهره های بسیار خوب فرهنگی ما به شمار می رد. در پهلوی دفترهای شعر که داره دو کار دیگه هم از او چشمگیر است. یکی سفرنامه هست به نام ترکمنستان که من دیدم، و یک کار مهم را که آغاز کرده بود فهرست از آدمهای شاهنامه بود. از کارهای بسیار مهم بیرنگ کوهدامنی میتونه به حساب بره. در پهلوی از این دفترهای شعر بیرنگ هست که از خلال این دفترها ما سیمای بیرنگ کوهدامنی را به حیث یک شاعر بسیار توانای غزل پرداز میتونیم که ببینیم. بیرنگ در غزل سرایی دست بسیار قوی داشت. در سالهای اخیر اندوه دور بودن از کشور و سرزمین در این غزلها به گونه بسیار ماهرانه و شاعرانه بازتاب یافتند.
در شهر کائنات غریبانه زیستم، ای آفریدگار بگویم که کیستم. با آن که بر لب است همه نام شب مرا، هر لحظه می رسد ز تو فرمان ایستم. کار بروی خاک نیامد ز دست من، پیدا نشد نتیجه که از بحر چیستم. قرن دگر ندانم و دانم که باشدا، صد گونه خاطرات بد از قرن بیستم. بیرنگ کهدامنی اعتقاد داشت که وظیفه شاعر شعر گفتن است، نه چاپ و نشر آن. وی در مقدمه کتاب من ناله می نویسم نوشت: شعر اگر با سرنوشت مردم گره خورده باشد و به آینه دل مبدل شده باشد که بتواند رنج ها و درد ها و مصیبت های انسان ها در عصر که شاعر در آن به سر می برد بازتاب دهد، به اقبال و پذیرش خود مردم که خوبترین داورانند روبرو می شود. در پیوند با این گفتار مرحوم بیرنگ کهدامنی با سخنان پرتو نادری هم گوش بدهید.
بیرنگ اعتقادش به این بود که شاعر باید شعر بگوید، شاعر باید در هوا یا در تلاش چاپ آثار خود نباشد، کسانی باید بر بخیزند و شعرهایش چاپ بکنند. اگر این شعرها در بین مردم نفوذ کرده باشه، او شعرها چاپ میشه. اتفاقا مجموعه های شعری بیرنگ همین گونه بوده که دوستانش جمع‌آوری کردند و به چاپ رساندند.
اساساً مرحوم بیرنگ کهدامنی یک شاعر غزل سراست، اما مثنوی، قصیده، قطعه و شعر نیمایی نیز دارد. پرتو نادری:
بخش عمده آفرینش‌های ادبی بیرنگ غزل و مثنوی است، ولی در آغاز نمونه های شعر نیمایی هم ارائه داده بود که در سلام به شقایق به چاپ رسید. بیرنگ کهدامنی در کلیت یک شاعر اجتماعی است، اجتماعی سیاسی، ولی زبان شعرش همیشه اون ایراهای ادبی یا اون بود ادبی حفظ میشه. زبان شعرش بسیار آهنگین است، روان است و شفاف است و از این خاطر شعرهایش بسیار دلنشین است.
در مجموع شعرهای بیرنگ کهدامنی را به دو بخش عمده میتوان تقسیم بندی کرد. آن تعداد از اشعاری که قبل از مهاجرت از افغانستان، یعنی قبل از سال 1368 سروده شدند و اشعاری که بعد از مهاجرت به بریتانیا از وی باقی ماندند. از تمام اشعار بیرنگ کهدامنی، علاوه از درد بیوطنی، نوستالژی، پوچی زندگی و تلخی ها و ناکامگاری های شاعر حس و مشاهده می شود. در اشعاری که در غربت از وی منتشر شده، این ناکامی و سرخوردگی ها اوج می گیرد و وضاحت می یابد. شاعر برای ارزش هایی که از دست داده می گیرد و در میان این ارزش ها هویت و سرزمین گم شده اش برجستند. بیگانگی، ناله از نامردمی ها از مسائل دیگر است که در اشعار اخیر وی یافت می شود. خانه در دنیا ندارم، هست دنیا خانه ام. آسمان ریزد فرو، ویران کنی گر خانه ام. گریه داری در گلو از درد غربت خسته ای، یک نفس بگذار سر ای نازنین بر شانه ام. غم نبودم گر گرفتی دانه و آب مرا، بی مروت بی خدا بر باد دادی لانه ام. بود خونین چون پرم هر گوشه و کنج قفس، آخرش با زر آلودی تو آب و دانه ام. خانم افسانه و در خواب شیرین می روی، دیده بکشا تلخ باشد قصه ام افسانه ام. بعد عمر در دیار مرگ بار دیگران، همچنان تحقیر گشته بی وطن بیگانه ام. از تبار ناصرم، آواره ام تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانه ام. بیرنگ کهدامنی هرچند در سالهای تبعید و مهاجرت در تنهایی و دوری میزیست، اما لحظه ای از مردم و کشورش غافل نماند و با شعر احساس و نظر خود را بیرون میداد. بیرنگ کهدامنی از لحاظ برخورد خوب اجتماعی و خصایص شخصی خود هم قابل توجه بود. استاد رهنورد زریاب در مورد منش فردی و اجتماعی بیرنگ کهدامنی میگوید:
یکی از ویژگی های بسیار برجسته بیرنگ کهدامنی حوصله و شکیباییش بود. یعنی من کمتر انسان را در میان دوستای خود و در میان فرهنگیان افغانستان سراغ دارم که به اندازه بیرنگ کهدامنی از شکیبایی و حوصله فراخ برخوردار بوده باشد. هیچ وقت در درازای سالهای که من بیرنگ میشناسم بیرنگ را خشمگین و عصبانی ندیدیم.
دل برده و دین برده، اینجا هم و آنجا هم، معشوق سمرقندم، محبوب بخارا هم، دارم سر سودایی، دارم دل هر جایی، هم عاشق شیرینم، دل بسته لیلا هم، تا دست نگهداری از جور و دلازاری، امروز کنم زاری پیش تو و فردا هم، ای شبنم پاکیزه بس زود سفر کردی، هم صبح کنم گریه بر یاد تو شبها هم، آیات نگاه تو تحریر چسان سازم، من را که غلط باشد املا هم و انشا هم، از خیش گریزانم از مردم دنیا نیز، در جمع پریشانم در خلوت تنها هم، ای چرخ فلک هرگز از پویه نمیمانی، می گردی و می چرخی با ما هم و بی ما هم. بیرنگ کهدامنی در سن 56 سالگی در نتیجه بیماری طولانی و فیزونی افسردگی در لندن درگذشت.